لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حدود تصرفات ولی فقیه بود که تا چه اندازه و در چه حدود و با چه شرایطی تصرفات او ممضاست در حکومت اسلامی. عرض کردیم اولین شرطی که دارد ملاحظه غبطه مسلمین و مسائل امت است و نسبت فقیه به امت نسبت مالک به مملوک نیست، حتی نسبت ولی صغیر به صغیر نیست، بلکه نسبت فقیه به امت یا از قبیل وکیل است و یا از قبیل متولی اوقاف عامه و خاصه که باید مصالح موقوف علیهم رو در نظر بگیرد و بدون رعایت مصالح اونها قدمی نمیتواند بردارد. برای این مطلب عرض کردم سه دلیل ما میتونیم اقامه کنیم. اول مراجعه به همون ادله ولایت فقیه، چون فروع رو از اصول باید گرفت. اصل دلیل ما در مسئله ولایت فقیه چه بوده؟ شرایط و خصوصیات رو باید از همون اصل بگیریم و دیروز گفتیم ادله ولایت فقیه بیش از این مقدار که مصالح مسلمین است ایجاب نمی کنه. و بعد هم دلیل دوم و مراجعه به سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام، اونهایی که در رأس حکومت بودند مثل علی علیه السلام، امام حسن مجتبی در برهه‌ای از زمان، سیره اونها هم بر این بوده. جایی ندیدیم که اونها به مصلحت شخصشون قدمی بردارن و مصالح مسلمین رو در نظر نگیرن. همه جا معیار مصالح مسلمین بود. این هم دلیل دو بود. بعد مطلقاً یه دلیل مستقل است. اونا را همه را ادله را یکی گرفتیم، یعنی ادله ولایت فقیه هم از قدر متیقن و روایات و همه اینها را یک دلیل گرفتیم که یستفاد من ادلت ولایت الفقیه التقید به مصلحت المسلمین. بعدم سیره اونم خودش شاهدی بود. و اما سومین دلیلی که امروز باید بحثش کنیم، آیات و روایات عدیده است که روایاتش به حد تواتر حتما میرسه و همه اونها رو بخوایم جمع کنیم خیلی مفصل میشود. ما نمونه از آیات و روایات قرآنی که نشان میدهد تصرفات ولی فقیه باید مقید به مصالح باشد. فقیه فعال ما یشا نیست، یحکم ما یرید نیست، بلکه در چارچوبه مصالح مسلمین باید گام بردارد. نمونه های از اینجا که 8 نمونه است، 2 تا از آیات است و 6 تا از روایات من اینجا نوشتم، اینها رو میخونیم و یه خورده هم بحثی رو روایات میکنیم تا این دلیل سوم تمام بشه. از آیات قرآنیه آیه 40 و 41 سوره حج: ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. حج 40 و 41. اول می فرماید خداوند ینصر و من ینصره. بعد من ینصر الله کیه؟ سیره قرآن این است. خیلی اوقات یک کلمه رو می گوید دارای اجمال و ابهامی است، آیات بعد شرح می دهد اون اجمال ابهام رو. ولینصرن الله من ینصره. من ینصره کیه؟ الذین امکناهم فی الارض، وقتی به حکومت رسیدن تمکین در ارض، به طوری که از آیات مختلف قرآن استفاده می شود اشاره به حکومت است، سلطه است. امکناهم فی الارض اقام الصلاه و آتو الزکاه و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. وقتی به حکومت رسیدن این چهار اصل رو فراموش نمی کنن: اقامه صلات که جنبه های عبادی است، ایتاء زکات که جنبه های خلقی است، امر به معروف و نهی از منکر که جنبه اصلاح امت است. واقعش هم اگر حساب کنید تمام برنامه های حکومت در همین چهارتا می شود خلاصه بشود: جنبه های اخلاقی و معنوی و عبادی و تربیتی، جنبه های کمک به مستضعفان در تمام شعب که نمونه اتم زکات است، و جنبه های مبارزه با فساد در سطح جامعه که گسترش عدل انصاف از مظلومین در مقابل ظالمین، همه اینها در مسئله امر به معروف و نهی از منکر جمعه. وقتی به حکومت رسیدن اصولی رو که عمل میکنن ایناست، نه اینکه وقتی به حکومت رسیدن از چلشون خواست برای خودشون انجام میدن. مصالح امت رو در نظر میگیرن به هنگام رسیدن به حکومت، که این چهار اصلی که در آیه بهش اشاره شده است در واقع به یه معنا تمام ابعاد حکومت الهی را شامل میشود. نمیگم صراحت داره ولی اشاره داره، از آیاتی است که اشاره داره. و اما آیه دیگر، اجازه بدید من، اینها اشاره داره قطعا که حکومت مطلوب الهی آن است که این مصالح درش رعایت بشه، حکومت خودکامه نخواهد. امکناهم اشاره به حکومت، یعنی اصطلاح قرآن در تمکین در ارض، کذالک مکنا یوسف فی الارض، تمکین یوسف در ارض حکومت یوسف بود وقتی به مقام حکومت رسید. یا آیه ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، رسیدن است به حکومت یعنی حاکمیت اسلام در تمام عالم. بله، که درباره وعده است که خدا برای حکومت مستضعفین داده است: ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، حکومت مستضعفین. آیه دیگر حاکیان عن شعیب، از شعیب نقل می کند، ولی خب به لسان قبول به عنوان یک اصل: این اریدو الا الاصلاح مستطعت و ما توفیقی الا بالله. شعیب می گوید تمام برنامه من در اصلاح خلاصه میشه. اونجا چهار تا ذکر شده، اینجا همش خلاصه شده در یک برنامه: این اریدو الا الاصلاح مستطعت و ما توفیقی الا بالله. من هیچ کاری در میان شما جز اصلاح ندارم. حالا این آیات می‌فرمایید اینا اشاره است، آیه بعد 88 سوره هود است، اشاره است، صریح نیست. حالا روایات پشتش می‌خوانیم با کمال صراحت این مسائل رو بیان کرده است. بالاخره تصمیمش بر ایجاد حکومت بوده. قطعا همه انبیا اگر دستشون میرسید ایجاد حکومت میکردن، چون مقاصد انبیا بدون ایجاد حکومت میدونید چیز نمیشود، پیاده نمیشه، با نصیحت و نمیدونم وعظ و اندرس به تنهایی مشکل جامعه بشری حل نمیشه. اگر میتوانستن همه انبیا تأسیس حکومت میکردن. سوم، حالا اینا چند تا جملهش از نهج البلاغه است و قسمتی هم از اصول کافیه در باب حق حجت بر مردم و حق مردم بر حجت که میرسه. ما ورد فی نهج البلاغه اون جمله معروفی که علی علیه السلام در خطبه چهلوم نهج البلاغه داره در مقابل خوارج فرمود: انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. ناس باید امیری داشته باشن، بر باشه یا فاجر باشه. بر معنی لغویش یعنی صحرا، ولی اشخاصی که دارای روح وسیع و بزرگی هستند اینها رو بر میگن، همچون صحرا هستند، گسترده. اشخاص نیکوکار که فیضشون به دیگران میرسد، اشخاص صاحب سعی صدر، اینا رو برگم. اینه هو لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعملو فی امرتهی المؤمن. مؤمن در امارت او، امرتهی، امارتش، حکومتش، اعمال خیر به جا میاره، تکامل پیدا میکنه. و یستمتع فیها الکافر. کافر عملی نداره، ولی خب یه زندگی آرامی داره. حداقل اگر اون مسیر تکاملی مؤمن رو طی نمیکند، دارای یه برنامه استمتاع آرامی هست، از زندگی مادی بالاخره لذت خودشو میبرد و با آرامش زندگی میکنه. و یبلغ الله فیها الاجل، خداوند اون اجلی که برای بشر قرار داده اون رو به انتها میرساند، یعنی دنیا. و این سیر زندگی دنیا به این وسیله به نهایت خودش میرسه. حالا اولین کاری که این امیر باید انجام بده یه محیط آرامی ایجاد کردن، برای اینکه مؤمن بتواند اعمال صالح به جا بیارد و کافر هم بتونه زندگی مادی آرامی داشته شد. این اولیش. و یجمع به الفی، کار دوم، این امیر فی و جمع آوری می کند و مالیات ها و اموال بیت المال و جمع. سوم، و یقاتل به العدو، با همون اموال با دشمنان اون جامعه مبارزه میکنه. چهارم، تأمن به السبل، سبل به وسیله او امن میشه، امنیت جاده ها. و یؤخذ به الضعیف من القوی، به وسیله اون امیر بر یا فاجر، بله، از حق ضعیف از قوی گرفته می شود. بنابراین یکی اون آرامش بود که در محیط برای اینکه هر کسی مشغول کار خودش باشد، دوم جمع فی بود، و سوم قتال عدو بود، و چهارم امنیت سبل، و پنجم احقاق حقوق. این پنج امر است، این برنامه امیره، هر امیری بر باشه یا فاجر باشه. البته باید کوشش کرد امیر بر باشه، اما نشد. دیروز عرض کردم وجود یه امیر فاجر از لاحکومتی غالبا بهتره، حالا دائما نگیم غالبا بهتر است، چون لاحکومتی و هرج و مرج خطرات و ضررهاش بیشتره. در اینجا خطبه چهل برنامه حکومت بند میکنه، همش در خدمت جامعه است، همش مساله مسلمینه. بنابراین فقیه داخل در امیر بر میشه، این امیر بر کارش ایناست، فقیه هم کارش همینه دیگه. و اما حدیث دیگر چهارم، باز در نهج البلاغه خطبه 34، ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، شما بر من حق دارید و منم بر شما حق دارم. فاما حقکم علی فالنصیحة لکم، شما چه حقی دارید؟ این امام معصوم داد این حرف رو میزنی، تو چه رسد به فقیه؟ اما حق بکم علیه، حقی که به اندارید، فن نصیحت و لکم، خیر شما رو بخوام. نصیحت از ماده نصح، نصح به معنی خلوصه. کسی خالصانه در خدمت دیگر قرار بگیرد تعبیر به نصح می شود، توبه نصوح، خالص. نصیحت نصح المستشیر یعنی در مقام مشورت انسان خالصانه خیرخواهی کند، آنچه را هست در اختیار بگذارد. حق شما بر من این است که من خیر شما رو بخوام. و توفیر و فیکم علیکم، اموال شما را هم در باره شما مصرف کنم، این دو. و تعلیمکم کیلا تجهلو، تعلیم به شما بدم، تربیتتون بکنم، از جهل شما رو در بیادم، این سوم. و تعدیبکم کیما تعلمون، فرق بین تعلیمکم کیلا تجهلو و تعدیبکم کیما تعلمون تفاوتش چیه؟ یکیش آموزش است و دیگری پرورشه. پس آموزش شما، پرورش شما، مسائل اقتصادی عادلانه شما و در بس خیرخواه شما بودن در تمام زمینه ها کار من. این حق شماست بر من، حق امت رو بر امام در این چهار چیز علی علیه السلام خلاصه کرده. یه جا پنج چیزی، چهار چیزی، یه چیز، همه اینها بازگشت به یه اصل میکنند که اون در نظر گرفتن مصالح امت است و از حدود مصالح و چارچوب مصالح امت بیرون نیامدن. پنجم، جمله ایست از فی کتابه الی الاشتر، نامه 53، انصف الله و انصف الناس من نفسک. دقت کنید، عبارت و عبارتیست که حمله بر استحباب و آداب و اینام نمیشه کرد، عبارتیست که وجوب و حرام داره، واجب و حرام میگه. انصف الله من نفسک، ببخشید، انصف الله و انصف الناس من نفسک، در مقابل خداوند انصاف و رعایت کن، حق الهی بده. انصف الناس من نفسک هم حق مردم رو بده از خودت. و من خاصت اهل، اطرافیان و بستگان نزدیک و خویشاوندان نزدیک، حق مردم از اونا هم بگیر. مبادا روابط رو مقدم بداری بر ثوابت. من لک فیه هون من رعیتک، نسبت به اونهایی هم که علاقه داری حق مردم از اونها بگیر. نکنی اینها دور بر تو رو بگیرن، حق مردم پایمال کنن و روابطشون با تو سبب بشود که قوانین الهی رو زیر پا بذاری. فإنک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصما. اگر حق مردم رو نگیری و انصاف ندهی و رعایت مصالح امت رو نکنی، ظلم کردی و هر کسی که ظلم کند خدا دشمنه. خب، اما دوست و روایت هم از روایات، بله ببخشید، یه جمله دیگه هم از نهج البلاغه بگم، بعدم دو تا روایت از اصول کافی داریم. در خطبه 216 نهج البلاغه، خطبه 216 نهج البلاغه، و اعظم و مفترز الله سبحانه من تلک الحقوق، یه مقدمه دارد این خطبه که می فرماید حق یه معنی گسترده و وسیعی هست، ظاهرن مقدمش اینه، هر کجا حقی کسی داره در مقابلش حقی هم بر او هست، یعنی حق در عالم یه جانبه نیست، همیشه حقوق متقابلن. حتی خدا بر مردم حق داره، مردم هم یه حقی بر خدا دارن. پیغمبر بر مردم حق داره، مردم بر پیغمبر حق دارن. طلبکار بر بدهکار حق داره، بدهکار بر طلبکار حق داره. همه جا حقوق متقابلن، از هم جدا نیستن. حق یه طرفی در کل عالم وجود نداره. بعد می فرماید و اعظم و مفترز سبحانه من تلک الحقوق، مهمترین حقوق در جامعه بشری حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. فریضتون، فریضتون، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی. والی همون ولیه، فقیه همون والیه دیگه. یه تکه اینجا هست که من ذکر نکردم، احتیاج نبوده. فجعلها نظاماً لألفتهم، خداوند این فریضه رو، ضمیر جعلها ظاهراً به فریضه برمیگرده، این حقی که مردم بر والی دارن. جعلها یا ولا جعل الولایه یا جعلها ذه الفریضه، هر کدامش باشه، نظاماً لألفتهم و عزاً لدینهم. این فریضه الهیه که از ناحیه ولایت الهیه حاصل می شود، این برای نظام الفت مردم، نظام جامعه است. و عزاً لدینهم، خلاصه دین و دنیاشون رو باید حفظ کنه. این حکومت، این ولایت باید نظام دین و دنیا و حافظ دین و دنیای مردم باشه. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولات، رعیت صالح نمیشه مگر به صلاح ولات. ولا تصلح الولات الا به استقامت رعیه. این هم در یکدیگر تأثیر متقابل دارن. بنابراین اون کاری که والی باید انجام بده نظام الفت و عز دین است، یعنی صلاح دین و دنیای مردم. در دو چیز خلاصه شده در این حدیث، وظیفه ولی فقیه و اون نظام دین و دنیا و حفظ مصالح دین و دنیای مردم. و اما هفتم حدیثی است که در اصول کافی است. در اصول کافی یه بابی هست و اون باب اگر تمامش ببینید مطالب زیادی داره. جلد اول اصول کافی، البته تو این اصول کافی ها صفحه 405 یه بابی دارد. باب ما، باب، بله، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. امام معصوم اونجاست. حالا اگر چیزی درباره امام معصوم ثابت شد، درباره بقیه به طریق اولا ثابته. در اونجا حدیثی هست، یکی از احادیث این باب رو من یه تکه از اون حدیث رو میخونم. ابو حمزه میگه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الله امام علی الناس، حق امام بر مردم چیه؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. حقشون این است که گوش به حرف امام بدن، اطاعت کنن. سمعن و طاعتن، شنیدن و اطاعت کنن. قلت فما حقهم علیه، مردم چه حقی بر امام دارن؟ قال، دو جمله فرمود، یقسم بینهم بالسویه، یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. تقسیم، تقسیم بالسویه است و عدالت در باب رعیت. من یه جمله درباره این تقسیم به سبیه بگم، چون خیلی روزا محل بحث است و شأن نزولش رو خیلی ها نمیدونن. میگن خب اگر تقسیم به سبیه است پس چه شهریه ها در دفتر شهریه فرق داره؟ اون آقا محیل میگیرد و مجرد میگیره، اون خارج میگیرد و اون چی میگیرد، اون رتبه یک میگیره، اون رتبه دو. قسم رو بین اون به سبیه همه با شهریهشون مثل هم باشه. پس بنابراین از اساس همه کارهای ما خراب و از ریشه باطله و اصلا عملا الان در حال حاضر می شود یه قسم بین هم به سویه باشه، بیت المال رو شما تقسیم به سویه بکنید. این البته احتیاج داره یه بحثی مفصلی، یه وقت وارد این بحث بشیم به یه مناسبت، همونطور که ولایت فقیه رو به مناسبت بحث بی وارد شدیم. بیت المال منابعی داره، منابع درآمد بیت المال مختلفه. بعضی از اونا ملک آحاد مسلمین است علی السبیل، و در اون زمان غالبا این بوده، خراجی که می گرفتن از اراضی. اراضی می دونید اراضی مفتوح الانواع ملک همه مسلمینه، همه مالکیت دارند، و چون همه مالکن ملک موشاع عملن، یه اشاعه به اون گستردگی، و طبعا درآمدش هم مشترک است. عیناً مثل بعضی از موقوفاتی که مثلا موقوفات خاص، وقف خاص بر اولاد میکنه، کسی از دنیا میره وقف خاص بر اولاد میکنه، اگر قید شرطی نکنه تو وقف خاص بر اولاد، متولی باید چه رقم تقسیم کنه؟ مستوی. حالا یکی از اولاد معیله، یکی مجرد باش، یکی درآمدش کمه، یکی درآمدش بیشتره باش، یکی عائلش سبکه، یکی عائله سنگینه. من یادم از بعضی از مدارس هم بود، در شیراز ما بود، بعضی جای دیگه هم حتما بوده، که این وقف نامه هایی که وقف بر طلاب کرده بود، ظاهر وقف نامه بود که همه طلبه ها حجره به حجره تقسیم کنم بدم، این درآمد موقوفه رو تقسیم مساوی میکردم، یه بچه طلبه همون میبود که مدرس عالی قدر همون میبود. این منبع حق منبعی است که علی السبیه درش پیش بینی شده، حالا یا مثل موقوفات خاصه است یا مثل خراجه، که اکثر درآمد بیت المال به این شکل بود. ولی یه منابع درآمدی داره بیت المال، اینطوری نیست. مثلا سهم امام، سهم امام ملک مسلمین نیست، ملک فقرا هم نیست، زکات ملک فقرا است، خراج ملک کل مسلمین است، نه فقرای مسلمین، کل مسلمین، ملک کل. ولی سهم امام نه ملک،
خراج بین همه مسلمین تقسیم میشد.
بله بله،
همه مسلمین،
همه مسلمین، بله خب مالک همه دیگه، روات داریم ملک همه هست،
تقسیم میشد اولا.
بله تقسیم میشد و همه میدادن، اولا مصالح عامه رو برمیداشتن، خرج عسکر و لشکر و نمیدونم فلان و بساط و این چیزهایی که مصالح عامه بوده بعدا تقسیم میکردن، منتها اون وقت نمیشده که ببرن تو تمام شهرها، من حذر چون ممکن نبوده تقسیم بین من حذر میکردن، هر کسی کنار بیت المال، من حذر فی المدینه، من حذر فی الکوفه، من حذر فی مکه، من حذر هر کجا اونجا خراجی جمع شده بوده بین من حذر تقسیم میکردن. این که به سویه به سویه بعضیا خیال میکنن، این معناست به سویه ای که خیال بکنین، حتی کمونیست هم به سویه نمیگن، اونا میگن به هر کسی به اندازه نیازش، اونا نمیگن به سویه با تقسیم بشه بیت المال. سوسیالیست ها میگن به هر کسی به اندازه کارش، معیار کاره، هر چی کار بیشتر کردی بیشتر بهت میدن. کمونیست ها میگن کار معیار نیست، یه مرحله سوسیالیسم مقدمه است برای کمونیسم. اونا میگن به هر کس به اندازه کارش، اینا میگن به هر کس به اندازه نیازش. اما همه مساوی تو هیچ مکتبی نیست، و امکان نداره تمام منابع بیت المال اینطور باشه. این یه منبعی از منابع بیت المال که ملک جمیع المسلمین است. عرض کردم مثل همون موقوفات خاصه‌ای که میگه بین تمام بچه‌های من تقسیم کن، مثل ارث. ارث چه رقم تقسیم میشه؟ بین پسرها همه مثل همین بدن. حالا این معیل است، این متعهل، این شیرخوار، این نمیدونم صد تا خرج داره، باشه. این اون تو اون به سویه است، اون حسابش جداست. در هر صورت این به سویه اشاره به اون منابع خاصه بیت المال است، چون منابع خاصه جنبه ملکیت لجمیع المسلمین داشته و به سویه تقسیم می شده است و نمی شده است غیر تساوی باشه. و الا سهم امام ملک حکومته. حکومت مصلحت می بینه که امروز مثلا برای تشویق فلان عالم یک جایزه کلانی به اون عالم بده در مقابل اون کتاب خوبی که نوشته، به نفع اسلام و مسلمین است، دیگرانم تشویق میشند و بده. شرطش نه فقره نه نیازه، شرطش مصالحی است که امام در نظر میگیره، هر مصلحتی در نظر میگیره. کی مالک میدونه؟ مجتهد مالک نیست، مجتهد وکیل امامه. مجتهد که مالک سهم امام نیست، وکیله، ملک مقامه. حالا وارد ماهیت سهم امام من نمیخوام بشم.
سهم امام نه، غنایم. تخصیص به من حضرت مثلا مدینه.
غنایم، غنایم دو رقم داری. اجازه بدید، غنایم غیر منقول است که این ملک لجمیع المسلمین. غنایم منقول است که ملک برای مقاتلینه. در میان اونجا مساوی تقسیم میشه. مقاتلین بعد اونجا هم قسم به سویه. یعنی
سویه به کی؟ به همه مسلمین.
غنایم منقول یا غیر منقول؟
منقول.
منقول به مقاتلین میدن، اونهایی که رفتن در میدان جنگ.
مسلمین داره. مسلمین
این مال غیر منقوله، این مال خراج است که مال غیر منقول است. غیر منقول ملک لجمیع المسلمین، همه مسلمین شرق و غرب عالم. منتها چون راهی برای تقسیم نداره به من حذر میدم.
در خمس دلالتان
انشاءالله میرسیم. ما مقام ششم و هفتم مونده، ما هفت مقام بحث میکنیم در باره ولایت. فعلا ولایت بر حکومته که مقام پنجمه. مقام ششم ولایت بر اموال انفس. مقام هفتم ولایت بر تقنین و تشریع. از کردم من اونا رو دارم. من به ما انه ولیون علی المسلمین دارم عرض میکنم. ولایت فقیه یعنی حکومت میگم. به ما انه حاکمون حق نداره. النبی اولا اون مقام بعد دیگر، اون کار به حکومت نداره، منای حکومتو. اگر گفتید ولی فقیه ولو النبی اولا گفتید، این بگید تمام به مجتهدین رسیده است حکومت هم.
و بعد من
یه مقام حکومت داریم، یه مقام ولایت بر اموال انفس داریم. مقام ولایت بر اموال انفس آیا پیغمبر داره، امام داره، نداره، در چه حدود داره؟ اگر امام و پیغمبر داره، آیا ولی فقیه هم داره؟ ولو رئیس حکومت هم نباشه، دارد؟ میتونه عبای مردم رو به نفع خودش بگیره؟ یا میتوانه دست کسی رو بشکنه بدون ضوابط اسلامی؟ ولایت بر اموال انفس دیگه. میتونه نمیتونه مقام بعده. مقام ششم ولایت بر اموال. من فعلا از دریچه حکومت دارم بحث میکنم. بما انه حاکم و بما انه ولی علی الحکومه، از این نظر داریم بحث میکنیم. خب یقسم بینهم بالسویه و یعدل و فرعیه. خلاصه کرده است در دو قسمت، وان این است تقسیم به سویه کنه و عدالت در رعیت کنند. معلوم میشه مسائل امت رو باید ولی فقیه در نظر بگیره. این جلد اول اصول کافی صفحه 405. حالا چه صفحهش کار نداشته باشید، اواخر جلد اول اون باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام معیار بابه و یعدل فی الرعیه. از مجموعش کارش اینه، حق امت بر امام اینه.
یعنی باید عدالت تقسیم به سویه و عدالت رو رعایت کند. عدالت هم این است که خب مصالح رو در نظر بگیر. من و اما روایت هشتم، البته این روایت مرفوعه هست، ولی ما این روایات رو اول کار گفتیم، اگر جمع کنید از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه، یقرب و حد التواتر، متواتر ممکن است باشه. بنابراین اسناد رو درش سختگیری نمی کنیم بعد تضافر روایات و تواتره ها. روایت معروفی است، باز خیلی مفصل این روایت رو در اصول کافی اول تا آخرش رو ببینید به نفعتونه. ما چند جملهش رو اینجا داریم. روایت عبدالعزیز ابن مسلم عن رضا علیه السلام، روایت طویلی هست که جامعه صفات امام است. دیدن این روایت خیلی خوبه. این تکش که من نوشتم سریع میخونم. ان الامامت هی منزلت الانبیاء، امامت منزله انبیاء است. و ارث الاوصیا، ان الامام خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین. خب این امامت معصومین هم میگیره ها. ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین، زمام دین، نظام مسلمین، و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامام اس الاسلام النامی و فرع السامی. اینا مقدمه بود، اینجا شاهد منه. امام چیکار میکنه؟ بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد. یکی از برنامه های امام این است که تکمیل میکنه عبادات مردم رو. به وسیله او مردم موفق میشوند این وظایف عبادی رو کما هو حقها انجام بده. یک، همش یک، تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد. و توفیر الفی، به وسیله امام توفیر فی می شود، یعنی منابع بیت المال و صدقات، اینها به وفور در جای خودش مصرف می شود. دو، و امضاء الحدود و الاحکام، حدود احکام رو جاری می کند امام. این سه. و منع الصغور و الاطراف، مرزها رو امام و رئیس حکومت اسلامی حفظ می کند. این چار. الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله. پنج، حلال می کنه حلال خدا رو، یعنی اجرا می کنه می ماسونه، حرام رو تحریم می کنه، یعنی اجرا می کنه، قرینه داره بعدش. این پنج. و یقیم حدود الله، حدود الهی رو اقامه کند. ممکنه باز تکرار این تأکید باشه. این شش. و یذب عن دین الله، حفظ دین الهی میکنه. الهی رزالکه، اینم جلد اول صفحه 200 که صفات امام درش بیان میشه، بابیست که صفات امام بیش صفحه 200. الی غیر ذالک مما هو کثیر جدا ربما تبلغ حد التواتر و یغنینا عن ملاحظت اسنادها. من یه جمع‌بندی بکنم
درباره اثبات خود امام
فردا، درباره اثبات ضرورت وجود امام از طریق بیان وظائف امام، یعنی به وسیله شرح وظائف اثبات می کند ضرورت وجود امام را. ما از شرح وظائفش می خواهم استفاده کنیم. من یه جمع‌بندی کنم فردا، نخواهم دوباره رو این مطلب امروز تکرار کنیم و برگردیم. جمع‌بندی این میشه از مجموع آیات، روایات، سیره معصومین علیهم السلام، ادله ولایت فقیه،
از مجموع اینها میفهمیم که ولی فقیه از نظر حکومت، حالا چیز دیگر بذاریم کنار، از نظر اینکه رئیس حکومت است، وظیفش رعایت مصالح مسلمین و حفظ مصالح امته و خلاصه اجرای عدالت، اجرای قوانین اسلام. در واقع اون وکیل امت است، متولی بر این موقوف علیهم، اون حافظ مصالح است. همان گونه که مردم، او بر مردم حق داره، مردم هم بر او حق دارند و در اینجا تا این حق اجرا نشود کار لنگ است. و این هم جز مستحبات نیست، جز حقوق واجب است، فریضه من الله، جز فرائض الهیه است. نه اینکه او مالک الرقاب است، یحکم ما یشاء و فعال لما یرید، اینطوری نیست. این خلاصه بحث تا اینجا. فردا مؤیدی هست در اینجا عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام.
قرآن تکرار